در ارتباط با این در واقع کتگوری هوش مصنوعی، آخرین سوال من اینه که توی کشوری مثل امریکا که شما الان اونجا حضور دارید، ایرانی هایی رو میشناسید که داخل پرانتز به غیر از خودتون که یکی از کسایی هستید که خوش درخشید و دارید کار رو علمی اونجا میکنید، کسای دیگه ای رو میشناسید که تونسته باشن تاثیرگذار باشن توی جامعه صنعتی اونجا؟
در خصوص این سوال، اولا نکته‌ای که فرمودید کار شاخص اینا نظر لطفتون بوده. من خیلی کار خاصی تو این حوزه نکردم، بیشتر تو این حوزه بودم، یک سری کارهایی انجام شده، ولی به اندازه اون توصیفی که شما فرمودید قطعا نبوده.
حالا برای اینکه مشاهده مثال خدمتتون بیارم، ما می‌خوایم قول رو هم ازتون بگیریم که انتهای بحثمون یک توضیح در مورد اون الگوریتم استعماری که دیولپ کردید هم حتما برامون بدید.
حتما خوشحال میشم. در خصوص افراد شاخص، ببینید الان یکم دنیا فرق کرده. اون دنیایی که ما توشون چهره‌های مشخصی رو تو خیلی از حوزه، تو حوزه علم هم اینطوری شده، الان کنترل علم توی دست آزمایشگاه‌های تحقیقاتی تا اینکه شخص محور باشه. حتی طوری شده که بعضی وقتها شرکت‌ها توی حوزه علمی از دانشگاه‌ها هم جلو می‌زنند. این اتفاق زیاد می‌افته. کارهای پژوهشی که انجام میشه ممکن از دانشگاه‌ها جلوتر بزنن. البته اونا هم استعداد دانشگاهی رو وارد داستان می‌کنن. یعنی فقط محل انجام پژوهش جلوتر میزه. به خاطر همین اون دوره‌ای که ما بگیم این فرد خاص داره این حوزه رو به پیش میبره، به نظرم به پایان رسید، چون حرکت علم خیلی سریع داره اتفاق میفته. مثالی که میشه الان استفاده کرد مثل اینه که مثل این سلسله کوههای رسوبی هستن. هر کسی کاری که انجام میده یه لایه از رسوبه. یعنی اون استقامت کوه رو از بالا شما نگاه بکنید، تک تک این لایه‌ها اثر داشتن، ولی کوه هیچ کدوم از اون لایه‌ها دیگه نیست. قبلا ما یه سنگ‌هایی داشتیم که میشد گفت این شخص داستان رو به پیش می‌برد. الان کمتر شد، نه اینکه شاخص‌ها رو نداریم، کمتر هست. توی حوزه هوش مصنوعی من بخوام اسم فرد خاصی رو بگم که ایرانی هست و توی این حوزه تکان ایجاد کرده، هستن افرادی که کارهای شاخص انجام دادن، ولی به اون معنی که مثلا بگیم که جزء 5 نفر باشن حتی تو ذهن من نیست. نه اینکه ایرانی شون، خیلی غیر ایرانی شون، الان سخت شده که آدم یه لیست 5 تایی ایجاد بکنه بگه اینا نبودن، هوش مصنوعی بی سرپرست بود. نه نیست. مثل قضیه نسبیت نیست که بگیم اینشتین نبود چه بلایی سر اون حوزه می اومد. ولی اینکه ایرانی ها توی این شرکت های بزرگ و غول هوش مصنوعی بخشی از سرمایه انسانیشون باشن که زیاده، یعنی تقریبا من اینطوری بگم که خب اون گروهی که اصلا ما از دانشگاه تهران بودیم کنار هم، یا گروه دیگه‌ای که از حتی دانشجوی دانشگاه تبریز کنار هم بودیم، همه من نگاه میکنم از شرکت اپل گرفته، شرکت گوگل گرفته، توی کوالکام ممکنه همین کار رو انجام بده، البته کمتر، چون کوالکام خب میدونی که شرکت بیشتر سخت افزاریه. کوالکام الان اکثر دوستان که موبایل دستشون هست باز کنند، بخش پردازشیشون دست کوالکام، به طور ویژه گوشی‌های سامسونگ و اینا بیشتر دست چیز هست و مودمشون و بخش ارتباطیشون زیادن اینها، یعنی در دایره دوستان حتی قرار میگیرن، اون میزان تعداد زیاد هست. از گوگل شما بگیرید تا اپل و دیگران، اتفاقا توی همون بخش دیتا ساینس مثلا توی اپل کار خوب الگوریتمیک انجام میشه و دوستان ما و از ایرانی ها هستن. ایرانی هایی که من خیلی هاشون نمیشناسم، خیلی هاشون شناس هستن. ولی بخوام بگم که شرکت هایی که، یعنی چه کسانی در تأسیس این شرکت ها یا به پیش بردنشون، چون یه موقع شما کار پوش مسئولیتون حوزه میکنید، یه موقع ممکنه نباشید ولی شما در شکلی نطفه این شرکت دخیل بودید، ولی الان دیگه خودتون شاید ممکنه کانتریبیوشن به معنی دقیق علمی نداشته باشید ولی زمینه رو شما فراهم کردید. یعنی بخوام بگم مثلا معادل استیو جابز این حوزه ها چیا هستن. خب استیو جابزی که اصل تالنت توی روزهای اولیه شکلگیری شرکت اپل، اون یکی استیو بود دیگه، استیو ووزنیاک بود، درسته که با هم کنار هم اینا شدن اپل عملا، البته نفر سومم که کنارش. از اینها افراد شاخص زیادی رو میشه در نظر گرفت. یک پروژه‌ای که هوش مصنوعی نیست ولی به نظرم انقلاب بزرگی توی حوزه آموزش برنامه‌نویسی توی دنیا هست، پروژه کد دات ORG هست، میشناسی که
برادران
این پروژه برای اینا مثلا این رو دوتا برادر ایرانی توی آمریکا لانچ کردن، موفقیت‌های خیلی بزرگی باش ایجاد کردن در زمینه توسعه کامپیوتر ساینس توی مدارس آمریکا. برادران پرتوی این پروژه رو به پیش میبرن و ایجادش کردن. و البته خب همزمان مثلا من اسم میبرم اینا رو تو ذهنم هست و یعنی نمیخوام لیست محدود بشه، مثلا همزمان توی فیسبوک و دراپ باکس و دیگران هم این دو فرد در شکل گیریشون نه، ولی در تشخیص اینکه این پروژه خوب هست و سرمایه گذاری به موقع تو اینها و کمک به رشدشون دخیل بودن. بعد از پروژه های مثلا حوزه مثلا ایکسپدیا هست، این هم اصالتا از ایرانی ها هستند به عنوان مدیر عامل ایکسپدیا، اگر اشتباه نکنم احتمالا حتی بنیانگذارش، مطمئن نیستم. باز به هر حال یه پروژه‌ای هست که فکر میکنم بزرگترین شرکت آژانس مسافرتی، هتل و غیره هست که همچین چیزی رو شما نمیتونید بدون دانش بروز توی اون لایه بپیش برید. یه موقع شما یه آژانسی میخواد باشه، یه موقع میخواد بشه پروژه ایکسپدیا با چندین بیلیون دلار احتمالاً باید نگاه کردید. هستم مثلا خسرو شاهی هست، میشناسم. توی پروژه اوبر هم همینطور، توی پروژه اوبر که الان بزرگترین پروژه حمل و نقل دنیا هست با 70 بیلیون دلار ارزش، شما میرید میبینید که پشت داستان هستن از ایرانی هایی که نه در شاید توسعه اون اپ یا الگوریتم یا غیره، ولی توی لایه های سرمایه گذاری نقش بسیار فعالی رو شما میتونید مسیرش رو پیدا کنید. کم نیستن، یعنی زیاده. من میخوام اسم از اینها برده بشه، ممکنه که یعنی محل چالش باشه که فلان فرد فراموش شد، اونی که کارش قوی تر بود. نه، هستند، به اندازه وزن هم هستند، یه مقدار به نظرم بیشتر از وزن هم میشه در نظر گرفت. یعنی حضور اینها اینطوری نیست که ما بیایم چیز درست بکنیم، ستون سازی بکنیم، بگیم اگر اینها نبودند مثلا فلان موضوع به پیش نمی‌رفت. در اون حالت نیست، چون همزمان چینی هم هستن، همزمان کشورهای دیگه هم هستن. به نظر میرسه که ایرانی ها شاید به نسبت جمعیت و غیره یه چند درصدی بولدتر باشند و اونم شاید باز حس باشه، مثل کسی که یه ماشین از نوع ایکس رو شما داشته باشید تو خیابون برید چشتون به همون ماشین ها میفته، فکر میکنید کل شهر رو اون ماشین گرفته. خب اینم باز باید بررسی آماری بشه که آیا واقعا این بیش از وزن هست که من فکر میکنم یک مقدار هست، یا نه این صرفا به نظر میاد. چه کشورهای دیگه هم از همون فیگرها میتونن لیست بکنن بگن چطور بوده.